باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در این قصیده قرا و طولانی جناب طالقانی بودیم، رسیدیم به این بیت که فرمود تو شاه کشور جانی، بهل از کف تناسایی، به نوبتگاه سبحانی برازین گنبد خضرا. انسان چون دارای مراتبه، از طرفی دارای جسم، از طرفی دارای نفس، از طرفی دارای عقل، اینا هر کدوم اقتضائاتی داره. می‌فرماد تو شاه کشور جانی، تو کشور جان تو سلطنت داری، سلطانی در اون مرتبه. بهل از کف تناسایی، بهل یعنی بگذار، همون بهل کردن میگه همدیگر رو بهل کنیم، یعنی بگذریم، از همدیگه بگذریم. میگه اینجا میگه از تناسایی بگذر، چون تو یک سلطان هستی. به نوبتگاه سبحانی برازین گنبد خضرا. به نوبتگاه یعنی چی؟ نوبتگاه چند تا معنا داره. یکی به معنی کشیک خانه، جایی که کشیک میدن، که معمولا جاهایی در قدیم بود برای پست دادن، کشیک دادن. این قلعه های قدیمی رو شما نگاه کنید، یک کشیک خانه داره بلنده که اون بالا طرف می ایستاد تو اون پست میداد، کشیک میداد اطراف رو. نقار خانه رو هم چون به نوبت، نوبتگاه یعنی به سر نوبت نقاره میزنن، اونجا هم نوبتگاه میگن. خلاصه اون جایگاه بلند رو اینجا میخواد از این نوبتگاه استعاره بگیره، که به نوبتگاه سبحانی براز این گنبد خضرا. میگه بیا در اون نوبتگاه سبحانی، در اون جای بلندی که فراتر از این گنبد خضرا. گنبد سبز چیه؟ همین قبه آسمان رو میگن که دور ما رو گرفته، اینو میگن چی؟ گنبد خضرا. که مثل گنبدی که سبز دیدید، گنبدها که حالا فیروزه‌ای شکل و اینهاست، اشاره به این آسمان داره. میگه از این آسمان فراتر بیا و در نوبتگاه سبحانی جا بگیر. همایون خلعت صورت به معنی روی پوش آمد، سراسر سر پنهانی در انسان مو به مو پیدا. همایون خلعت صورت، خلعت اون لباس رو میگن، اون لباس فاخر، فاخر رو. به معنی روی پوش آمد، میگه این لباس روپوش معناست. همون جوری که بدن تو لباس روح توه، بدن ما لباس روح ماست، همون جوری که صورت لباس معناست. یه تعبیری داره آقا امیر مؤمنان در مورد روح و جسم، که گفتن زیباتر از این دیگه تمثیل نمیشه کرد برای نفس و بدن، که میفرماد الروح فی البدن کالمعنا فی اللفظ. روح آنچنان است در بدن که مثل معنایی که در لفظ است. خب معنا که در لفظه، یعنی ما لفظ رو بشکافیم به معنا میرسیم، اینجوری نیستش که. لذا بدن رو هم که بشکافی به روح نمیرسی. این تعبیر خیلی حالا همایون خلعت صورت به معنی روی پوش آمد، سراسر سر پنهانی در انسان مو به مو پیدا، تمام اون اسرار پنهانی در وجود انسان، وجود انسان کامل مو به مو پیداست. انسان‌های دیگه هم قابلیت دارن که انسان کامل بشن. شما در صحبت‌های آقا جان، حضرت آقا صاحب کتاب، خیلی می‌بینید که میگه ای بزرگترین صنع الهی، تو بزرگترین صنع خدا هستی، قدر خودتو بدون، تو خیلی عظمت داری. سراسر سر پنهانی در انسان مو به مو پیدا، تمام اسرار پنهانی در انسان مو به مو نهاده شده که اینا رو انسان باید به فعلیت برسونه با علم و عمل و تزکیه و مقام. حضرت انسان فراز 4 و 5 و 6، همه زیرند و او بالا، همه دونند و او والا. مقام حضرت انسان فراز 4 و 5 و 6 یعنی چی؟ فراز 4 و 5 و 6 جان، 4 و 5 و 6 به 7 نداریم اینجا، بارای 4 و 5 و 6 میشه 7، یعنی خب یعنی بعد چی؟ مقام انسان 7ه یعنی خب خب چی؟ یکی بگی، کی بگی چی جوری یعنی؟ مقام حضرت انسان فراز 4 و 5 و 6، 4 اشاره به 4 عنصر داره، خاک و باد و آب و آتش، که قدیم 4 تا عنصر قائل بودن، الان خب علم پیشرفت کرده عناصر مختلف قائلن، 100 و خورده عنصر تشخیص دادن، ولی قدیم خب اون محدودیت های تکنولوژی که وجود داشت 4 تا عنصر میگفتن، خاک و آب و باد و آتش، که می گفتن تمام موجودات این عالم از این 4 عنصر تشکیل شده. پنج چیه؟ آفرین، حواس خمس، دیدن و شنیدن و بویدن و چشایی و لامسه، که چیان؟ 5 هستن، فراز 4 و 5 و 6. 6 چی حالا؟ 6 جهت، شرق و غرب و شمال و جنوب و بالا و پایین. خب مقام حضرت انسان فراز 4 و 5 و 6، میگه در بند این مرتبه دنیایی نباش، مقام تو فرای این هاست، مقام تو ورای مرتبه عناصره، مقام تو فراتر از اونه که با حواس خمس درک بشه، مقام تو در این جهات ششگانه نمی گنجه. همه زیرند، اینایی که گفتیم همه زیرند و او بالا، یعنی انسان بالا، همه دونند او والا، مقام انسانیت رو میفرما. تو آدم زاده ای آخر، شرافت از پدر داری، ز مسندگاه علم جو تو سر علم الاسما. تو آدم زاده ای، تو فرزند آدمی، همه ما فرزند آدمیم. این بحث تکامل که میگن نمیدونم انسان از میمون درست شده، اینا زیرابش زده شد تو خود بحثای علمی حتی، یعنی با کشف بحث دی ان ای و آر ان ای دیدن اونقدر پیچیده از خلقت که این که میمون بیا انسان بشه، انسان بره این بشه، ماهی، اصلا تمام اینا باطل شد، تمام اینها باطل شد، چون تمام جزئیات وجود ما تو دی ان ای ما نوشته شده. قد ما چقدر باشه، یعنی استخونای ما چقدر رشد کنن، قطر استخونای ما چقدر باشه، چون استخونای انسان ها با هم فرق میکنه، بعضی استخوناشون نازکه، بعضی استخوناشون کلفته، رنگ چشمتون چجوری باشه، موهای شما فری باشه، لخت باشه، نازک باشه، زخیم باشه، بور باشه، قهوه‌ای باشه، مشکی باشه، صورتتون پرمو باشه، کم مو باشه، ابروهاتون چجوری باشه، موژه هاتون چجوری باشه، گونه هاتون برجسته باشه، فرو رفته باشه، این خود لبتون، این لب، این همین یه ذره پایین میاد، میاد پایین میره بالا، این تو دی ان ای هست که اینجوری کشیده بشه و اونقدر پیچیده است این سیستم، اونقدر پیچیده است که یه عضوی رو از یه انسان دیگه وقتی پیوند میزنن دی ان ای میگه من اینو نمیشناسم، این موجود غریبه است. الان یکی از اشکالاتی که توی پیوند اعضا هست، بدن او رو نمیشناسه و او رو دفع میکنه، میکشه اصلا، لذا میان سیستم ایمنی رو سرکوب میکنن برای اینکه اینو دفع نکنه، این عضو بیرون نندازه. خیلی عجیب غریب تر از این حرف هاست که میمون بیا یه مرتبه انسان بشه و اصلا، یعنی هر انسانی یک کتابی داره مخصوص خودش که اصلا از کسی دیگه به اون نمیخوره، از یه انسان دیگه به اون نمیخوره. اینکه یه مرتبه ماهی آمد از آب بیرون، دست در آورد و بعد نمیدونم دستاش افتاد پا در آورد و این خیال بافیا و این هرزگویی هایی که فقط میخوان خالقیت خدا رو انکار کنن. اگرچه بحث تکاملی که داروین مطرح میکنه خیلی مشکلات دیگه داره ها، ولی از نظر علمی که خودشون قبول داشته باشن با کشف دی ان ای اصلا ابطال شد. ولی باز هم تو مستندها، برنامه های مستندهای علمی تو دانشگاه ها هی پافشاری میکنن رو بحث تکامل، چون تنها ریسمانیه که میخوان به وسیله اون خدا رو انکار کنن به زعم خودشون، در حالی که خود تکامل هم برفرض باشه تکامل دهنده کیه؟ تکامل دهنده کیه؟ لذا میان اینکه حضرت آدم یک بار آفریده شده رو میخوان انکار کنن، میرن سراغ تکامل. تو آدمزاده ای، ما آدمزاده ای، اونایی که هم میگن از نسل میمونن، خودشون شاید از نسل میمون باشن، نمیدونیم، ما از نسل آدم و حواییم که در بهشت آفرینش شدن به دست قدرت خداوند. آخر شرافت از پدر داری، این شرافتی که میفرماد آیه قرآن میفرماد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، ما بنی آدم رو اکرام کردیم، بزرگ داشتیم. بنی آدم خیلی عظمت دارن، خیلی کرامت دارن اگه قدر خودشونو بدونن. تو آدم زاده ای آخر شرافت از پدر داری، ز مسندگاه علم جو تو سر علم الاسما. مسندگاه علم، اون مقام علم، علم آدم الاسما کلها، که همه اسما به آدم تعلیم داده شد، میگه سر علم الاسما رو از اون مسند، از اون جایگاه بجو، چون پدر تو کسی بود که همه اسما رو میدونست، یعنی علم داشت به همه اشیا، چون ما اشیا رو با اسمشون میشناسیم، اشیا رو با اسمشون میشناسیم. تو پدرت آدمه، دنبالش برو تا به علم الاسما دست پیدا کنی. ز جابلسا و جابلقا نشانی گر همی جویی، بجو انسان کامل شو به جابلقا و جابلسا. جابلقا و جابلسا عرضم به حضورتون که بحث در موردش زیاده. جابلقا و جابلسا در بعضی از روایات ما بهش اشاره شده. در یک تعبیر جابلقا و جابلسا یعنی شرق و غرب عالم، جابلقا و جابلسا یعنی شرق و غرب عالم، که در روایات امامان معصوم هست، مثلا خطبه آقا ابا عبدالله یا امام حسن مجتبی است که می‌فرماد امروز در بین جابلقا و جابلسا سبت نبی غیر از من و برادرم نیست. خب این جابلقا و جابلسا چیه؟ بعضی از روایات گفته دو شهر در دو طرف عالمه، بعضی گفتن که این جابلقا و جابلسا که در دو طرف عالمه اشاره داره به عالم برزخ نزولی و صعودی، اشاره داره برزخ نزولی و صعودی، که عالم، این عالم در بین دو برزخ نزولی و صعودیه. عرضم به حضورتون که بعضی هم گفتن که نه، این دو شهر خیلی عظیم و بزرگیه که مثلا یکی در مشرقه یکی در مغربه. یه سری روایاتی هم هست در این زمینه ها که مجعوله، اینو دارم بهتون میگم وقتی اگه برخورد کردید بهش، که مثلا میگه بله اینا شهرهایی هستن که یاران امام زمان در اون شهرها هستن که اونجا زندگی میکنن، منتظر ظهور امام زمانن، کسی به اون شهرها نمیتونه بره، دور این شهرها مثلا یک حصار از چی کشیده شده، وقتی که امام ظهور میکنه در اینها باز میشه، اینا با سلاحهای فلانجور میان به یاری امام. و این داستانا عزیزان من، حالا بگم برای اینکه این موقع برخورد میکنید با روایاتش بدونید که از بیخ باطله. اینا در یهود دیدم که اونجا هم تو روایات یهود هم شبیه به چنین چیزی هست، چون یهودی ها هم قائل به منجی هن. یهودی ها هم که ماشیح یا مسیح رو میگن منجی یهوده، که همون حضرت عیسی، اونا حضرت عیسی رو ماشیح نمیدونن، میگن ایشون مثلا نعوذ بالله یه دروغگو بود و نمیدونم حالا تا آخر. تو روایات یهودی میگه یک شهریست که بن موسا، به نام بن موسا همچین چیزی، که یاران ماشیح آنجا زندگی میکنن، در اطراف آن گردابیست از خاک، خاک روان، شن روان، کسی نمیتونه به اونجا بره، اونا انسانهای تنومند و قوی با اسلحه های فلان وقتی ماشیه ظهور می کند آن خاک روان سفت می شود، اینها از اون شهرها بیرون میان، میان به کمک ماشیه. حالا اونا روایاتش اونا مجعول دیگه تو یهود، فکر نکن اونا روایات جعلی ندارن. اونا برای چی جعل کردن اینو؟ کسی میدونه اونا برای چی این حدیث رو جعل کردن؟ برای خودشون یعنی. اینها منجی خودشون رو، ماشیه رو میگفتن وقتی میاد قوم یهود رو میکنه آقای دنیا، مثل زمان داوود و سلیمان که پادشاهی از آن یهود بود، شمشیر میکشه و همه رو مثلا برده و بنده یهود میکنه، یهود میشه آقای دنیا. حضرت مسیح که آمد دیدن یه آقایی با کرامات و معجزات عجیب و غریبه حضرت عیسی، اما میگه نجنگید، زور نگید، خوب باشید. یهودی ها رو سرزنش میکنه که شما بدید، گفتن این چه منجیه. لذا درست کردن که نه بابا این ماشیه نیست، ماشیه یارانی داره میاد شمشیر میکشه از دم تیغ میگذرونه همه رو. روایاتی که تو یهود درست شده برای اینه که من دیدم شبیه اینم از امام صادق علیه السلام نسبت دادن به آقا، که بله دوتا شهره که اینا یاران مهدی در آن شهرها زندگی میکنن، مردانی تنومند و خوش سیما و اهل عبادت و فلان و داستانا اینجوری. چه بلایی سر احادیث و روایات آمده فقط خدا میدونه، چه بلایی سر احادیث و روایات ما آمده فقط خدا میدونه. که حالا اینجا اشاره کرده که جابلقا و جابلسا، میگه نشانیگر همی جویی اگه دنبال اون شهرها میگردی، بجو انسان کامل شو به جابلقا و جابلسا، سعی کن انسان کامل بشی، در جابلقا و در جابلسا قرار بگیری. که انسان کامل شو هر جا که باشی، چه در جابلقا چه در جابلسا، ایران، آمریکا، مکه، هر انسان کامل که باشی، آدم که باشی، دیگه فرق نمی کنه در کجا قرار بگیری. یا اینکه میگه به جستجوی انسان کامل شو، در پی انسان کامل باش، به جابلقا و جابلسا، که هر جا میری دنبال انسان کامل باش. مدد از عشق میباید دلی را تا صفا یابد، هم از دست قوی دستی سری افتد مگر در پا. مدد از عشق میباید، میگه عشق باید مدد کنه دلی را تا صفا یابد، که دل صفا پیدا کنه. عشق باید مدد کنه، مدد برسونه، یعنی خودت نمیتونی کاری کنی، باید مدد بگیری. فکر کنی که خودت میتونی بری، فکر کنی که خودت، هم از دست قوی دستی سری افتد مگر در پا. قوی دست یعنی کسی که زور بازوی قوی داره، مگر با او قدرت او سر رو بزنه که سر در پا بیفته. چون سر در پا افتادن، وقتی که طرف سر به پای بزرگی میذاره، سر میگذاره به پای بزرگی، این میشه سر به پا گذاشتن. یکی سر به پا افتادن، این سر وقتی قطع میشه جلو پا میفته، دو تا معنی داره. هم از دست قوی دستی سری افتد مگر در پا. مگه یه قوی دستی باشه که بتونه سر رو قطع کنه، یعنی چی؟ سر نفسو ببره. میگه همین جورم در دل، در عالم باطن، اگر میخوای به اون صفا پیدا دست پیدا کنی، کسی باید باشه که بتونه سر نفس تو رو قطع کنه. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. استاد میخواد شلاق بزنه طرفو، میگه مثل اون سنگی که سنگ تراش میخواد ازش یه مجسمه زیبا در بیاره، این باید تحمل کنه چکش خوردن رو، کتک خوردن رو تحمل کنه، و الا یه چکش بخوره در بره بره که چیزی درست نمیشه ازش. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. میخواد نفس تو رو بکشه، که بعد مولانا یه تمثیلی میاره، میگه دیدی، حالا قدیم بیشتر بود یا تو روستاها شد الانم باشه، یک چیزی که گرد و خاک گرفته، نمد، یا میندازن روی بند با چوب میزنن. میگه استاد تو رو چوب میزنه، تو رو نمیزنه، اون گرد و خاک رو داره بیرون میکنه از تو. اگه دعوات میکنه، میخواد اون گرد و خاک ها از تو بره بیرون، و اگر تو تحمل نکنی، همون گرد و خاک ها تو میمونه. باید چوب بخوری که اون تمیز بشی، پاک بشی، پاکیزه بشی. که اینجا هم میفرماد که اون عشق، اون مقام ولایته، مگر او مدد کنه صفای دل پیدا کنی، که قوی دستی باشه که سر نفس تو رو از بدن جدا کنه. چو پیران در پس زانو نشین، میدم بنای دل جهاد اکبرین باشد ز قول خواجه برنا. چو پیران در پس زانو نشین، میدم بنای دل. در پس زانو نشستن یعنی زانو بغل گرفتن. زانو بغل گرفتن خودش اصلا حرکت خاصیه، منتها به شرطی که انسان زانو رو بغل میگیره، دست رو زانو، سر روی دست. این حالت، حالت جنینی بهش میگن، انسان در رحم مادر همین حالتو داره. لذا این حالت نشستن خودش اصلا به انسان یک تمرکز و توجهی میده، با این حالت انسان بشینه. بعد میگه میدم بنای دل، میگه دلت مثل یک نیه که سرتو باید بیاری کنار دلت، به این دل بدمی. حالا عرضم به حضورتون که چجور عرض کنیم، یکی از طریقهای گفتن مثلا ذکر لا اله الا الله با دمه، با نفس. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی لا اله، در اینجا نفستو باید بدی بیرون در حین گفتن لا اله، بعد میگی الا الله، نفسو میکشی تو. وقتی میگی لا اله همه رو تخلیه میکنی. وقتی میگی الا الله خدا رو میکشی داخل. این حالتیه که وقتی انسان ذاکر بشه اینجوری ذکر بگه، چون طریق گفتن لا اله الا الله مختلفه طریق گفتن لا اله الا الله، این حالت اینجوری ذکر گفتن کمک میکنه به حضور انسان، کمک میکنه به حضور انسان. اما اینجور نشستن، در پس زانو نشستن که انسان چشمش بسته میشه، توجه و تمرکز میکنه، حالا چجوری تمرکز کنه اونا دیگه جزء دستورالعمل‌های خاصه، تو جلسه عمومی نمیشه مطرح کرد. ولی انسان شب قبل خواب یا هر وقتی که وقت داره با این حالت بنشینه و ذکرش رو با توجه به نفسهاش، یعنی بسبس نکنه. وقتی مثلا میگه یا حیو یا قیوم، نفسش رو مراقب باشه، اون در حال توجه که بدمه به قلب، به قلب خودش این حی و قیوم رو، حضور خدا رو در خودش زنده کنه. این حالت اینجور ذکر گفتن که تا همین جاش هم حالا خیلی نباید شاید مطرح می شد، ولی در انسان اون حالتهای معنوی رو زنده می کنه. خب چو سر عشق دادندت، به عزلت کوش و خاموشی. وقتی به سر عشق رسیدی، یعنی سیمت وصل شد، اتصال برقرار کردی، به عزلت کوش و خاموشی. دم فرصت غنیمت دان، بترس از شورش و غوغا. حواست باشه سیمت وصل شد، زبون باز نکنی که آی ما اینجوری دیدیم، ما اینجوری میشنویم، ما اینجوری میبینیم. یکی از شاگردان حضرت علامه وقتی که آقا جان در مسجد سبز میدان آمل درس میدادن محرم، آقا جان روزه میخوندن، تاریخ کربلا میگفتن، که میفرماد حضرت آقای مرتبه که مسلم ابن اوسجی آمد خدمت ابا عبدالله، یه مرتبه یکی از شاگردان آقا جان میبینه مسلم ابن اوسجی از در مسجد آمد تو، گرفت پای منبر آقا جان نشست. همینجوری مترصد بوده که چیکار کنم، حالا درسم هست نمیتونه از جاش بلند بشه. تا آخر جلسه که بلند میشن، السلام علیکم میگن بلند میشن، این میدوه دنبال این که ایشونو پیدا کنه. اینی تو مسجد نیست، از مسجد میزنه بیرون دوچرخشو و هم داره تو آمل دنبال مسلم ابن اوسجه میگشته. بعد میاد خدمت آقا جان، آقا جان میگه بله دیدی، درست دیدی، ولی تو بوق و کرنا نذاری، یه وقت شورش و غوغا نکنی، حرف نزنی، اینها باید کتمان بشه، باید پوشیده داشته بشه. هر کس هر چی میبینه مال خودشه، بنابراین به دیگران بگه، برای دیگران مطرح کنه، ما اینجوری میبینیم، ما اینجوری دیدیم. دم فرصت غنیمت دان، بترس از شورش و قوغا، که شورش و قوغا به پا میشه. یه ده که شاید سافت ضمیر باشن میدونن دورت، دورتو میگیرن. یه ده حسودن برمیگردن انکار میکنن، یه ده دشمنتن برمیگردن جور دیگه میگن، شورش و قوغا به پا میشه. زبانتو ببند، سکوت کن. چو سر عشق دادندت، به عزلت کوش و خاموشی. دم فرصت غنیمت دان، بترس از شورش و قوغا. علامه تهرانی میفرماد اوائل که با علامه طباطبایی آشنا شدیم، ایشون از مکاشفاتشون برای ما میگفتن، چیزایی که میدیدن و اینها رو. بعد از یه مدتی دیدیم نه، هیچی نمیگه ایشون، هیچی نمیگه. از بس سنگ حوادث خورده بودن به قول آقا جان، که زبان با زبانتو ببندی. بله. چه خوش بسرود آن عارف، پی اندرز ما بیتی. اینجا بینی داره نوشتید شما، باید بیتی باشه. چه خوش بسرود آن عارف، پی اندرز ما بیتی. بیتی سروده، چون اندرز ما بینی معنی نداره که پی اندرز ما بینی. کزو جانها براساید، روان پاک او شادا، روان شاد باشه. گر از زحمت همی ترسی، زنا احلان ببر صحبت. که از دام زبونگیران، به عزلت رسته شد عنقا. گر از زحمت همی ترسی، اگه می ترسی به زحمت بیفتی، ز نااهلان ببر صحبت، از نااهل صحبتتو قطع کن. بعد میفرماد عنقا سیمرغ، میبینی تو دام کسی نمیافته؟ چرا؟ چون تو قله قاف گوشه‌نشینی شده. که از دام زبونگیران، به عزلت رسته شد عنقا. زبونگیر یعنی چی؟ زبون به معنی پسته، زبون به معنی پسته. رام هم میگن بهش زبون. مثلا شعری هست میگه زن ارچه زیرک و هوشیار باشد، زن ارچه زیرک و هوشیار باشد، زبون مرد خوشگفتار باشد. هزار که میگه زن زیرک باشه، مرد خوش صحبت باشه، به دام میندازه شو، زبونش میشه، ذلیلش میشه. میگه بلد باش چجوری با زنت حرف بزنی، هر زنی باشه ذلیلت میشه. صحبت تو با همسرت بلد باش چجوری صحبت کنی، چون زنها مثل بچه میمونن. نگه عقلشونو بگیم، احساساتشون. بچه ها رو دیدی یه شکلات بیه دستشون، بعد میگی منو دوست داری؟ میگه آره دوست دارم. واقعا اینجوری هن. یعنی یه ذره محبت، یک ذره زبون خرج کردن، زبون خرج کنی. از لازم نیست پول خرج کنی، زبون خرج کنی. منتهای همینش هم بلدی میخواد دیگه. بعضی اون بخلشون میاد زبون خرج کنه. زبون یعنی زبان، با زبان زبون میشه. زن با زبان زبون میشود. کلمه قصاره. زن با زبان زبون می شود. حالا زبونگیر یعنی کسی که پرنده های کوچیکو میگیره، دام میذاره پرنده میگیره، که میگه که از دام زبونگیران به عزلت رسته شد عنقا. عنقا یعنی سیمرغ. میگه اگر تو دام این زبونگیران نمیفته، یعنی اون چیزایی که چیزای کوچیک میگیرن، چون اهل عزلته نمیتونن صیدش کنن، نمیتونن به دامش بیارن، که میگه تو هم اگه از زحمت میترسی باید اهل عزلت بشی. عزلت عزیزان یکی از اموری که در روایات ما خیلی بهش تأکید شده. و عزلت غیر از رهبانیته، رهبانیت یه چیز دیگه است ها، اشتباه نکنید، ما مأموریم به عزلت، مأموریم به عزلت، این که باید در جامعه باشد انسان. این حرفایی دیدید که خود از مغز بعضی تراوش میکنه، انسان باید در متن جامعه باشد، شنیدید سخنرانی میکنن میگن این حرفا رو؟ نه خیر، انسان باید در عزلت باشد، مؤمن باید در عزلت باشه. حالا بحثش پیش بیاد مطرح میکنیم عزلت به چه معناست، روحانیت چیه، روایات چقدر داریم در باب عزلت. مرا باری کشیدی عشق اندر خلوت عزلت. میگه من را عشق کشانید در خلوت عزلت، که کنج عزلتم صحرا شد از صحرا شده است از عشق خوش سودا. بعد کنج خلوت من شده صحرا، که کنج عزلتم صحرا شده است. این دو تا معنا داره، یکی در همون خلوت و عزلت خودم سیر میکنم تو صحرا، خلوت به قول حافظ میگه خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است، که کنج عزلتم صحرا شده است. پس یه معناش این که تو عزلتم تو انگار تو صحرا دارم میگردم، یک معناش این که کنج عزلت من شده صحرا گردی، که تنها و بریده از خلق تو صحرا میگردم، که کنج عزلتم صحرا شد از دست عشق خوش سودا. به حمد الله چراغ دل مرا روشن شد از نوری، که از رشحات رخشایش سرشتن دادم و حوا. به حمد الله چراغ دل مرا روشن شد، میگه چراغ دل من روشن شده از نوری که از رشحات، رشحات اون رشحات پاشیدنها، رشحات ترشح، شنیدید ترشح، ریزه های آب وقتی میپاشه، که رشحات هم از همون میاد. رخشایش، رخشا اون یعنی چی؟ نور. که از رشحات تابش های او آدم و حوا رو سرشتند، یعنی از اون نور مبدع خلقت دل من، چراغ دل من نورانی شده. مهین نور ربوبیت همایون دختر احمد. حالا از اینجا دیگه وارده، یعنی سیر و سلوک و اینها رو الان میگفت مقدمتن، از اینجا وارده نعت و منقبت صدیقه طاهره میشه. نور ربوبیت همایون دختر احمد، که نور پاک او آمد به عالم مولد و منشا، که نور پاک او در عالم باعث ایجاد منشأ عالمه. در حدیث کسا میخونیم که انی ما خلقت و سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمر منیرا ولا شمس مزیعه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. خداوند میفرماد من نه آسمان نه زمین نه ملک نه فلک هیچی نیافریدم مگر در محبت این پنج نفر. روایات دیگه میفرماد که عوالم از نور پنج تن آفریده شده، از نور پنج تن، نه اینکه از جسم اونها. گفتیم مراتب دارن، اون نور و حقیقت اونها باعث پیدایش عوالم شده که این اشاره به اون روایات داره. احادیث در این زمینه فراوانه که نبی اکرم فرماد مثلا انا من الله والخلق مني، من از خدایم خلق از منن. یا از امیر مؤمنان هم روایت شده که میفرماد نور پاک صدیقه طاهره مولد و منشأ عالمه. بده ساقی هم از خم ولایش مر مرا ساغر، به ویژه روز میلادش نشاید منع استسقا. ساقی از خم ولای او به من ساغری بده، مخصوصا در روز میلادش که نمیشه منع کرد از استسقا. یعنی چی؟ آب خواستن، طلب آب کردن. نمیشه منع کنی از طلب استسقا، از طلب شراب خواستن. اون سر از خم گیر و هوشیاری به مگذارن در این محفل، که این مستیست هوشیاری مرا افزون بده صحبا. سر از خم گیر، سر از خم گیر یعنی سر خم رو بردار. چون حالا اون خمره هایی که مثلا در قدیم بوده که سرش خشتی میگذاشتن، میگه سر از خم بگیر کنار بزن و هوشیاری به مگذار، هوشیاری به مگذارن در این محفل. کسی رو توی محفل هوشیار نذار بمونه، همه رو مست کن، که این مستیز هوشیاری مرا افزون بده صحبا. که این مستی هوشیاریه در اصل. اون کسی که مست ولایت میشه، مست توحید میشه، تازه هوشیار شده. بقیه که مست دنیان، که صحبا هم همون شراب رو میگن، جام شراب. ببینم چقدر مونده. حالا خیلی مونده. وقت تموم شده، ولی یکی دو بیت دیگه بخونیم تا اقلا بروشن کردن گیتی مبارک کوکب دوری، که نه شرقی است نه غربی بباشد زهره زهرا. بروشن کردن گیتی مبارک کوکب دوری. عرضم به حضورتون که در آیه نور، تفسیر آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. که این کوکب دری روایت داریم صدیقه طاهره است، اون ستاره درخشان. که باعث روشنی عالم میشه، به روشن کردن گیتی مبارک کوکب دوری، که نه شرقی است نه غربی بباشد زهره زهرا، که لا شرقیتن ولا غربیه، که او زهره زهرا است. بطولان دخت پیغمبر که آمد اسمت داور، پناه ما سوا یک سر چه در سرا چه در ذرا. بطول از اسماء و القاب حضرت صدیقه طاهره است، که تبتل بطول به زنی گفته میشه که نسبت به مرد احساسی نداره، بریده است از مردها، که روایت داریم یه خانومی آمد پیش امام باقر علیه السلام گفت من میخوام ازدواج نکنم، میخوام بتول باشم، تبتل داشته باشم. امام باقر علیه السلام فرمود تبتل، بریدن از شهوات، بی معنی نیست که تو فکر کردی. مادر ما فاطمه زهرا بتول بود در حالی که ازدواج کرده بود. یعنی این نیست که اگر بریدن از دنیا فکر کنی، بریدن از شوهرت، شوهر نکنی بریدی از دنیا. نه خیر، خیلی شوهر ندارن، غرق تو دنیا هستن، اصلا به اینها نیست. حالا بتولان دخت پیغمبر که آمد اسمت داور، که ظهور اسمت اختالاست، پناه ما سوا یک سر، چه در سرا چه در ذرا، چه در آسایش چه در سختی، پناه همه عالمیان است. انشاءالله تا جلسه آینده. این قصیده یه مقدار طولانی بود ولی خب مطالبش خیلی ارزنده و شیواست. صلوات نوید بفرمایید.